مردم قدرتمند بود، یعنی مردم قدرتمند میتونستن تحصیل بکنن. با ورود اسلام در افغانستان همچین موضوعاتی از بین رفت و تفاوت بین مردم رعیت و قدرتمند به وجود نیامد، یعنی کامل از بین رفت. به همین دلیل علم و دانش در افغانستان چقدر رشد کرد، یعنی همه مردم حق داشتن، همه مردم فرصت داشتن از همین فرصت استفاده کنم، تحصیل کنم. به همین خاطر علم و دانش در افغانستان رشد کرد. مردم نیز در زمینه انتشار دین اسلام چکار کردن؟ فداکاری های زیادی انجام دادن و اسلام رو به نقاط های شرقی گسترش دادن. خب شاگردای عزیز، شنوندگان عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که عباسیان بعد از اموی ها در سال 132 هجری قمری به خلافت رسیدن. مدت حکومتی که عباسی ها در افغانستان داشتن چند سال بود؟ 523 سال. که سرانجام حکومت عباسی ها توسط مغول ها به پایان میرسه. و از لحاظ فرهنگ و ادب گفتیم افغانستان در دوره عباسی ها پیشرفت های زیادی داشته بود، یعنی در دوره عباسی ها پیشرفت قابل ملاحظه داشت. که میتونیم از شخصیت های عالی و فرهنگی او دوره که آثار و دست خود به جا گذاشته بودن، محمد، احمد، حسن و غیره نام ببریم. که اینا از خود چکار کردم؟ آثار علمی و ادبی به جا گذاشته باشن. این بود درس امروز ما، امید که فهمیده باشه. خب حالا میاییم سر فعالیت سینفی. برای از که من مطمئن بشم شما موضوعات گوش دادیم و درک کردیم، یک سوال از شما پرسان میکنم، میشه سوال پاسخ بده. سوالش این هست که عباسی ها مدت چند سال خلافت نبودن؟ عباسیان مدت چند سال خلافت نبودن؟ آفرین، عباسیان مدت 523 سال حکومت کردن یا خلافت نمودن. بسیار عالی. خب شاگردان عزیز، کار خانگی داریم. کار خانگی شما سه سوال هست. کار خانگی رو داخل کتابچه یادداشت میکنیم، پاسخ صحیح نه هم پیدا میکنیم. سوال اول خانه خالی هست. عباسی ها به دلیل خانه خالی مردم از اموی ها در کشور ما نفوذ یافتند. دوباره تکرار میکنم، عباسی ها به دلیل خانه خالی مردم از اموی ها در کشور ما نفوذ یافتند. سوال دوم، سه نفر از شخصیت های فرهنگی دوره نام ببریم. سه نفر از شخصیت های فرهنگی دوره عباسیان نام ببریم. ما چند نفر ذکر کنیم؟ شما فقط سه نفر ذکر میکنیم. سوال سوم، آتشکده نوبهار در کدام یک از این شهرها قرار داشت؟ آتشکده نوبهار در کدام یک از این شهرها قرار داشت؟ گزینه الف قندهار، گزینه ب هرات، گزینه جیم بلخ، به گزینه دال کابل. چهار گزینه ای هسته، یک گزینه صحیح هسته. میشه حلقه کنه. خب میریم سراغ درس جدید که در جلسه بعدی یا هفته بعدی با همدیگر میخوانیم. موضوعی که در جلسه بعدی یا هفته بعدی میخوانیم راجع به سه خانواده یا سه سلسله هسته: طاهریان، سفاریان و سامانیان، که شامل صفات 15 الی 18 کتاب شما میشه. خب شاگردای عزیز، این بود ختم درس شما. امید که فهمیده باشیم. موفق باشیم. روز خوب و خوشی داشته باشیم. وقت همگی شما بخیر.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف نهم با هم دیگر پیش میبریم. موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت‌های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برید سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا با هم می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در ساختار اداری، نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا را مقرر به جرگه بزرگان ایجاد می‌کرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن. و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفته می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی نیز در دوره پیشرفته های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت های نظامی احمدشاه بابا می خوانیم. گفته می تونیم که در عرصه های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتند. احساسات جنگی و منفیت‌جویی افغان‌ها در فتوحات خود تشویق می‌کردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تأمین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوای موجود بود، یکی قوای منظم و دیگر قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت. و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد اساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدن. احمدشاه بابا در سمتهای سگانه قوتهای مسلح توظیف می کردن و مهمترین لشکرکشی ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت که در او جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغانها را از جنگ به دست آورد. گفته میتونیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چکار کردن؟ لشکرکشی کردن که در آن پیروزی‌های در همین لشکرکشی‌ها توانستم چکار کنم؟ پیروزی‌های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب بله، فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا میخوانیم. خب قبل از اینکه خواسته باشین درباره سجایای احمدشاه بابا بخونیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا میخوانیم. پس گفته میتونیم که احمدشاه بابا به حیث اساس گذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودند و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهی، یعنی در کل احمدشاه بابا چیکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمیگذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوشی را نمیامد. دستار میبستن، یعنی همون لونگی در سر خود میبستن و روی زمین مینشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن میگفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و تندوستی بودن احمدشاه بابا. خب احمدشاه بابا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودن و از رای مسالمت به دوستی پیش می آمدن. با وجودی که به وسعت خاک می اندیشیدن، یعنی به وسعت خاک، به گسترش خاک فکر می کردن، اما از خونریزی جلوگیری می کردن و به پاس ای گونه سجایای پسندیده به احمدشاه بابا لقب بابا داده شد. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاعده حالشان شد وفات کردن و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانیم. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنم، فرزند اینا تیمورشاه هسته که به حکومت میرسن. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاه ولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر قندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر قندهار وزیر شاه ولی خان به قتل رسان و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید. به دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد، یعنی در کل دوره تیمورشاه چکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره سجا ببخشین، دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در وضع نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا به او میراث مانده بود نگهداری کرد. تیمورشاه با شاه مرادبیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مرادبیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمور داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمور که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود، همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر به ارث برده بود ایتوانست چگاه کنه حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونین شاگرده عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح آمیزی با همسایگان خود داشت و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد ای بود که تقسیم قلمرو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردند و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی ها موفق شد به چی؟ به هند، غرب و شمال، ای توانست کشور به سرحدات طبیعی خودی و برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتند. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندیم، گفتیم که او یک مرد فروتن، شجاع و مردمداری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او با در کل سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمین ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوست بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ دقیقاً در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین، تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمرو میان فرزندان یا موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. بله، فعلا میرین سراغ کارخانگی. میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات همه میخوان و شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدن؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ ویژگی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاه زمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی، برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما به دومین جلسه از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست سه درس بسیار مهم از فصل اول کتاب با هم مرور کنیم که موضوع درس تاریخ اساتیدی افغانستان که شامل پیشدادیان، کیانیان و اسبه میشه که شامل صفحات 9-14 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشم برین سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنه. خب گفته میتونیم که شناخت سلسله پیشدادیان به شاهان برجسته آن مانند کیومرس، تیهمورس و جمشید این موضوعاتی هست که میخوانیم در جلسه و همچنان بررسی نظام سیاسی و اجتماعی کیانیان و نقش آنها در تقویت تمدن آریایی ها، آشنایی با خانواده اسبه و تلاش های آنان در گسترش آیین زردشتی و فرهنگ آریایی موضوعاتی هست که در جلسه با همدیگر با هم میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تمدن های آریانا، ویدی و اوستا آشنا شده و گفتیم که در تمدن آریانا دیدیم که چگونه آریایی ها بلخ با عنوان نخستین مرکز تمدنی خود انتخاب کردند. در مدنیت ویدی زراعت، دامداری و نقش زنان در سرایش سرودهای مذهبی مورد توجه بود و همچنان در مورد مدنیت اوستایی خوندیم که گفتیم مدنیت اوستایی نیز با آموزه‌های زردوش، باورهای دینی و فرهنگی مردم آریایی ها دیگرگون کرد و آهو رامزدار را با عنوان خدای یکتا معرفی نمود. حالا که زمینه تاریخی آماده هست، بیایید درس‌های جدیدی بپردازیم. خب اولین عنوانی که در جلسه با هم می‌خوانیم درباره حکمرانی پیشدادیان هست. گفته می‌تونیم که پیشدادیان نخستین سلسله شاهان آریایی بودند، یعنی در کل نخستن حاکمان سیاسی در تاریخ اساطیری افغانستان کدام خانواده هست؟ پیشدادیان، که در متون اوستا و در کل در متون اوستایی و تاریخی به در کل پیشدادیان اشاره شده که این سلسله بنیانگذاری و نخستین در کل بنیانگذار نخستین نظام سیاسی در بلخ هست. یعنی سلسله پیشدادیان بنیانگذار نخستین نظام های سیاسی در بلخ بودند و نقش کلیدی در توسعه فرهنگ آریایی داشتند. گفته میتونیم که مؤسس این سلسله پیشدادیان کیومرس هست که ای بربر حاکمیت داشته و پس از کیومرس هست که پسرش تیهمورس با قدرت میرسه. تیهمورس علاوه بر حکومت داری با کمک وزیر خود که به نام شیداس نام داره این نحوه ساخت لباس و رسیدن پشم به مردم آموزش میده و زندگی اجتماعی بهبود میبخشه. همچنان گفته میتونید که یما یا جمشید در کل درباره شاهان برجسته اگر خواسته باشه صحبت کنیم، گفته میتونیم که یما یا جمشید یکی از معروفترین شاهان سلسله پیشدادیان هسته که خود کی هسته؟ یما هسته، یعنی یکی از معروفترین شاهان سلسله پیشدادیان کی هسته؟ یما هسته که به ساخت شهر بلخ و توسعه آن میپردازه. یعنی در کل یما توجه خود را به چیکار میکنه؟ به ساخت شهر بلخ و توسعه آن میپردازه و همچنان خود یما نخستین باغ‌وحش در بلخ ایجاد میکنه و در دوران اون مردم در رفاه و آرامش زندگی میکنه. خب درباره ضحاک میگیم، پادشاه ضحاک، اما در دوران ضحاک دوران تاریکی بود. او پادشاه ستمگری بود که این مردم تحت فشار و ظلم قرار میداد و قیام کاوه آهنگر علیه او نقطه عطفی در تاریخ بود و نشان دهنده قدرت مردم در برابر ظلم و استبداد بود. خب درباره درباره پایان سلسله پیشدادیان میخوانیم که چه قسم سلسله پیشدادیان سقوط کرد. گفتم میتونیم که آخرین شاه این سلسله کرشاس نام داشت که ای پس از 9 سال حکومت توسط افراسیاب تورانی هست که شکست میخوره و حکومت پیشدادیان هم پایان پیدا میکنه. خب در این سلسله درباره حکمرانی کیانیان میخونیم یا خانواده کیانیان میخونیم. پس گفتم میتونیم که پس از سقوط پیشدادیان سلسله کیانیان بر بلخ حکومت کردند. که نام این سلسله از واژه کی به معنای شاه و بزرگ گرفته شده. نام سلسله کی از کجا گرفته شده؟ نام سلسله کی؟ نام سلسله خود همی در کل سلسله کیانیان از واژه کی گرفته شده. حالا کی به معنای چی هست؟ به معنای شاه و یا بزرگ گرفته شده. خب گفته میتونیم که در کل خود مؤسس این سلسله کی هست؟ کیقباد نخستین شاه این سلسله بود که به کمک رستم پهلوان ایچکامشه به قدرت میرسه و سپس به بلخ انتقال داده میشه که حکومت کیقباد 15 سال ادامه داشته. خب شاگردان عزیز، حالا میریم سراغ شاهان برجسته این سلسله. گفته میتونیم کیکاوس دومین شاه کیانی بود که او جنگ های زیادی با تورانیان داشت و فرهنگ آریایی از حملات دشمنان این محافظت میکنه. همچنین در اطراف کوههای بلخ 7 قلعه بزرگی بنا میکنه که گفته میتونیم این در اواخر دوران حکومت خو اشتباهات مرتکب میشه که باعث میشه افراسیاب تورانی بخش از قلمرو چیکار کنم تصرف کنم. خب کیخسرو نوه کیکاوس هسته. کیخسرو کی هسته؟ نوه کیکاوس هسته. یکی از دلیرترین شاهان کیانی بود که او موفق میشه قلمرو کیانیان گسترش بده و در جنگ هایی که برای انتقام قتل پدرش هسته سیاوش با تورانیان چکار میشه؟ در کل در جنگ هایی که برای انتقام قتل پدرش سیاوش هسته با تورانیان داشت ایچکار میشه؟ پیروز میشه. خب مثل سراغ پایان کیانیان، گفته میتونیم که با مرگ کیخسرو حکومت کیانیان به پایان میرسه. یعنی با مرگ کیخسرو هست که حکومت کیانیان پایان داده میشه یا سقوط داده میشه و سلسله دیگری هست که بعد از کیانیان به قدرت میرسن به نام سلسله اسب هست که در سلاید بعدی درباره خانواده اسب میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از کیانیان خانواده اسب بر تخت حکومت می نشینن. یعنی بعد از کیان خانواده اسب هست که به قدرت می رسن که این خاندان به دلیل پسوند اسب در نام های شاهانشان به این نام شناخته شدن. اسب هم به چی مناسب؟ به معنای اسب. خب مؤسس این سلسله کی هسته؟ مؤسس سلسله خانواده اسب کی هسته؟ لر اسب هسته که این نخستین شاه این سلسله هسته که او فرد عادل و آرامی بود و اقدامات عمرانی زیادی در بلخ انجام میده. همچنین او آیین زردشتی میپذیره و برای گسترش هم تلاش های زیادی انجام میده. خب درباره شاهان برجسته صحبت میکنه. شاهان برجسته یه سلسله کیا هستن؟ خود وشتاس یا گشتابس. اینا پسر ای پسر لرعصب هست، دومی شاه ای سلسله هست که او از زردوش حمایت میکنه و دستور میده که آموزه های او در کتاب اوستا نوشته شه یا نگاشته شه. خب اسفندیار از دیگر پادشاهان معروف ای دوره بود که این معابد زردشتی در بلخ تأسیس میکنه و از قلمرو خود در برابر بیگانگان دفاع میکنه و بالاخره در باره پایان حکومت اسب میخوانه. گفته میتونین که با مرگ اسفندیار سلسله اسب پایان داده میشه و افغانستان وارد دوران جدید تاریخی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. خب گفته میتونیم که در درس امروز ما مراحل مهمی از تاریخ اساطیر افغانستان مرور کرده. پیشدادیان، گفتیم که اولین نظام شاهی در بلخ تأسیس شد و شاهان مانند کیومرث، تهمورس و جمشید نقش کلیدی داشتن، اما حکومت آن با ظلم زهاق و قیام کاوه آهنگر به پایان رسید. کیانیان، خود این سلسله با شاهان مانند کیقباد، کیکاوس و کیخسرو نظام منسجم تر ایجاد کردند و در برابر حملات تورانیان اینو مقاومت کردند. درباره خانواده اسب خواندیم، گفتیم که این سلسله با حمایت از آیین زردشتی و گسترش فرهنگ به تاریخ اساطیر افغانستان پایان دادن. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان چه کسی بود؟ مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان چه کسی بود؟ آفرین، کیومرث. مؤسس یا اساسگذار سلسله پیشدادیان کیومرث بود. سوال دوم، چرا کیانیان به این نام شناخته شدن؟ آفرین، به دلیل پیشوند کی که در نام شاهان این سلسله استفاده می شد. سوال سوم، گشتاس چه نقشی در مدنیت اوستایی داشت؟ آفرین، او از زردوش حمایت میکرد و دستور داده بود که آموزه‌های